بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. چقدر این نام زیباست، نام این شبکه که به نام نامی مولامون امام زمان علیه السلام هست. امشب هم که چه قیامتی است در این عالم، عرشیان و فرشیان شادند از آمدن منجی عالم بشریت. خداوند دست گلی به وجود نازنین حضرت نرگس خاتون و وجود نازنین امام عسکری علیه السلام عنایت میکنه و آقا و مولای ما مهدی صاحب الزمان متولد میشه امشب. امشب شب بسیار با عظمتی است، بر همه شما مبارک باشه، مهنا باشه. انشالله خدا ایدی هممون رو در این شبها و روزها ظهور مولامون آقامون امام زمان علیه السلام قرار بده، بقیه غیبت ایشون رو بر ما ببخشه و انشاءالله چشمانمون به جمال نورانی ایشون منور بشه. ما در قم مقدس دعاگوی شما عزیزان هستیم، به ویژه مخاطبینی که حالا شاید دستشون نمیرسه به شهر ما، به جمکران و به مسیر عاشقی و دلدادگی. بنده بعد از برنامه البته حالا جمکران بودم، باز هم مشرف میشم و حتما دعاگو نائب زیاره دوستان عزیز خواهم بود. برنامه روشنای احکام در شب نیمه شعبان و در آستانه البته شب نیمه شعبان تقدیم حضور شما میشه. سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. دوستان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنن دیگه آشنا هستن، حالا شاید مخاطب جدیدی هم داشته باشیم، راه ارتباطی رو عرض میکنم که برای شما هم البته زیرنویس میشه، هم تلفن در اختیار شما هست که میتونید تماس بگیرید با استدیو به صورت زنده و مستقیم سوالتون رو بپرسید. از طریق سامان پیام کوتاهی که زیرنویس شده میتونید پیام بفرستید و همچنین از طریق فضای مجازی پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی، واتساپ، ایتا، اینها سوالاتون ارسال بفرمایید. حتما پاسخگوی شما خواهیم بود با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی وحیدپور عزیز و نازنین. آقا سلام علیکم، ایام مبارک باشه، خوش آمدید.
ممنونم. ممنون و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید. آرزوی سلامتی، تندرستی و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این میلاد بسیار پر عظمت و پر برکت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت همه شما و خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز.
ممنون و سپاسگزارم از محبت شما. دوستان عزیز میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده و شما فرستادید. یادآوری میکنم عزیزان، هم تلفن، هم فضای مجازی، هم پیام کوتاه، تمام اینها در اختیار شما هست که سوالات شرعیتون رو بپرسید. از طریق ایتا آقای خانم موسوی پیام فرستادن و عرض کنم در مورد علائم بلوغ پرسیدن که چه نشانه هایی داره. البته حالا گفتن در پسران لطفاً توضیح بدید.
بله ببینید، در دختران که معمولاً غیر از سن چیز دیگه ای نیست، در دختران تمام شدن 9 سال قمریه که مطابق میشه با 8 سال و 8 ماه و تقریباً 20 روز، و در پسران به دلیل اینکه اونها ممکنه بلوغ سنی داشته باشن و ممکنه بلوغ جنسی داشته باشن، اینه که متفاوته.
بله.
بلوغ سنی در مرحله آخره، یعنی شرط داره، اگر بلوغ جنسی اتفاق نیفتاد اون وقت میرسیم به بلوغ سنی. بلوغ سنیشون 15 سال تمام قمریه که مطابق با 14 سال و 6 ماه و تقریباً 15 روز میشه. اما ممکن است قبل از این نشانه های بلوغ باشه. اگر اون نشانه ها اتفاق افتاد، این آپسر بالغه، مکلفه، نماز برش واجبه، روزه برش واجبه و همه تکالیفی که دیگران هم دارن. و اون نشانه ها یکیش اینه که یا در خواب یا در بیداری جنوب بشه. حالا ما اصطلاحا میگیم که فرض کن مختلف بشه. مثلا خدای نکرده در بیداری که این اتفاق نباید بیفته، حرامه، ولی در خواب مختلم شد، گناهی هم نیست. همین که مختلم شد و یقین کرد که جنوب شده، هم غسل جنابت بر او واجبه، هم از همون لحظه دیگه بالغه. این یک نشانش. نشانه دوم این است که عرض می شود که در اندام تناسلی موهای خشن بروید. این هم فرمودن که نشانه دوم بلوغه. اگر چنین اتفاقی افتاد حتما این پسر بالغه.
حالا شما تأکید داشتید به موی خشن، یعنی بلد. اگر موی خشن نباشه
بالغ نیست،
اون نشانه نیست.
نه خیلی بالغ نیست. نه موهای، ببین حالا اینجا دیگه چاره نیست، دیگه احکام دیگه. ببینید موهای خشن در رتبه بعد از اون موهای ریز نرمه. یعنی ابتداعا یه موهای ریز نرمی حتما میروید، اونا نشانه بلوغ نیست. اونا ممکنه حتی در سن پایین‌تر هم بروید، اونا نشانه بلوغ نیستش.
حالا ایشون گفتن که پسر من نه محتلم شده نه به سن رسیده، اما اینجوری نوشتن موهای زائد اون قسمت خاص رویده.
اگر خشن باشه بله بالغه.
حالا استاد یه نکته ای، بر صورت ممکنه بچه ها فرض کنید پسر به سن بله. بلوغ میرسه، خب اون نشانه ها پیدا نشده و شما میفرمایید بس موی خشن، خب اینجا چجوری بچه شو اصلا متوجه مسئله نباشه؟
خب ببینید یکی از مشکلات ما جناب آقای اسماعیلی این است که ما چنین احکامی رو تو خانواده ها آموزش به فرزندانمون نمیدیم. بله. این یا شاید بالاتر بگم، خود خانواده هام شاید این احکام رو
ندونن.
ما مکررن توصیه داشتیم، مکرر همیشه، ما از سالی هم یادتونه، مکرر توصیه داشتیم که خانواده ها مسئله تکلیف و بلوغ مخصوصا پسراشون، حالا دخترها معمولا میدونن، میگن بله دخترمون 9 سالش میشه تکلیف میشه اینا، مخصوصا پسرها رو بدانن خانواده ها، فکر نکنن که این حتما باید منتظر بماند 15 سالش تمام بشه تا مکلف بشه. نه، باید این مسئله بدونن. البته یه اشکال هم مال ماهاست و حتی میخوام عرض بکنم مال آقایون مراجع
ده.
که توی رساله ها احکام بلوغ و تکلیف رو بردن در یه جایی که کسی شاید فکرش هم نمیرسه و اون کجاست؟ و اون این است که اومدن گفتن چه کسانی محجورند، یعنی حق تصرف در اموال ندارن، بعد اونجا میشمرن میگن سفیه، دیوانه، ورشکسته، نابالغ. اونجا به مناسبت اون وقت میگه بالغ نباید اونجا بیاد. به همین جهت رساله های جدیدی که تقریبا الان با سبک جدید منتشر شده همون ابتدای رساله مثلا اولین مسئله باید این باشه که چون مقدمه
حتی قبل از تقلید اول بله، باید بلوغ باشه.
بله باید بلوغ باشه. بله باید بلوغ باشه. اینم هست. به همین جهت حالا هممون مقصریم. هم ما تو بیان احکام باید همیشه بگیم، هم خانواده‌ها خودشون باید دنبال بکنن، هم باید ابزاری که ما داریم در هر صورت باید اینا آموزش داده بشه.
درست. البته این نکته رو ازش غافل نشیم. ما همیشه گفتیم قدم اول خانواده است، پدر مادر، ولی الان در شرایط فعلی مدرسه و معلم خیلی میتونه موثر باشه. استاد اینجا بچه‌ها چون راحت‌ترن با معلم، معلم
همینطوره،
خیلی ارتباطش نزدیک‌تره، مخصوصا در پسران.
بله.
حالا دخترانو شما فرمود دیگه 9 سال تقریبا میشه. آره
مسلمه، روشنه، خیلی اون جای سوال نداره، ولی پسران نه. ببینید وقتی این پسر تکلیفش رو نمیداند و بلد نیست، طبیعتاً الان مارمزون 2 هفته دیگه میاد، فکر میکنه که مکلف نیست، روزه رو میخوره مثلا میگم،
بله.
یا نمازشو نمیخونه، بعد که مثلا یاد گرفت میاد میگه که خب حالا من چیکار باید بکنم، روزه ها رو نگرفتم، عمدی خوردم. عمدیه دیگه، عمدی خورده،
دردسر،
این دردسر داره و کفاره چی میشه، نمیدونم چه میشه. این مشکلات هست.
بله. ما این رو گفتیم. البته حالا ما تلاشمون در احکام همین هست، حالا چه شبکه ولی از شبکه‌های دیگه، فضای مجازی تلاش میکنیم که این مسائل رو بگیم. من اعتقادم اینه که خیلی نباید حالا بگیم که آ این زشته، نمیدونم گفتنیم، نه آقا این حرفا نیست. مسائل احکام واجبات مخصوصا بحث بلوغ و تکلیف و اینها باید روشن بشه، ولی مدارس هم خیلی میتونن نقش داشته باشن، معلمین هم خیلی میتونن نقش داشته باشن تو این قضیه. از طریق ایتا پیام فرستادن، گفتن که چند دقیقه بعد از نماز صبح باید نماز صبح رو بخونیم.
چند دقیقه بعد از اذان صبح؟
حالا همینجوری نوشتم، من عین سوالشون رو گفتم. بله. که امانت دار بشه.
بله شما امانت رو رعایت کردی، ولی صحیحش این است که چند دقیقه بعد از اذان صبح. ببینید وقتی اذان صبح، حالا از رسانه یا رادیو یا تلویزیون، هر جایی طبق افق خودش پخش میشه، از اول اذان حسابشو بکنه، حدود 7-8 حدود 7 دقیقه 8 دقیقه نهایتاً 10 دقیقه دیگه بعدش نماز بخونه. حالا اگه بخواد مثال بزنیم، الان اذان صبح قم یا تهران که خیلی به هم نزدیکن، حدوداً 5 و فکر می‌کنم
40 دقیقه است،
حدود بله 37-8 دقیقه، یا 7-8 دقیقه صبر بکنه بعدش میتونه نماز شد.
از اول اذان،
از اول اذان بله.
آره، یعنی چون بعضیا میگن خب اذان که تمام شد چقدر صبر کنیم، حالا اون ممکنه 4-5 دقیقه مثلا،
اونم باز نمیشه ضابطه بگیر
چون اذان در رسانه بود.
بله بله، چون اذان ها ممکنه طولانی باشه، اذان ممکنه کوتاه باشه.
ما چون تو رسانه طولانی ترین اذانی که داریم تقریبا 5 دقیقه.
5 دقیقه. 3 دقیقه بعدش صبر بکنن.
بیشتر از این دیگه نداریم.
خوبه. خوبه. 3 دقیقه بعدش صبر بکنن کافیه.
بله. خیلی خب ممنونم. گفتن که اگر بعد از سلام نماز مغرب شک کنیم که 3 رکعت خواندیم یا 2 رکعت، نماز باطله یا درسته؟
شک بکنن. شک بعد از نماز اعتباری نداره. شک در رکعات تو خود نماز احکام داره. سلام نماز دادی، عمل تمام شده. شک بهش میگن شک بعد از عمل. کار انجام شده، تمام شده دیگه. شک بکنی که صحیح بود، صحیح نبود، انشالله نمازت صحیحه.
بله. خیلی ممنونم. خانم حسینی از قم گفتن که کسی که تلفظ نمازش مشکل داره میتونه نمیشه طواف رو به جماعت بخونه، نمیدونم منظورش نماز به جماعت رو.
نه نماز،
نماز طواف و
نماز طواف رو منظورشه. رفته عمره که الان ایام عمره است، یا چندی دیگه حالا فرض کنید میره ایام حج، رفت و طوافشو کرد و بعد از طواف باید نماز طواف بخونه، دوباره طواف نسا داره، دوباره بعدش نماز طواف نسا داره. خب حالا اگر این نماز رو مشکل داره چیکار بکنه؟ اینجا خیلی بحث شده. اولا توی کاروان ها روحانی داره، روحانی آموزش میده و یه زمانی هم عرض میشه که هست برن که یاد بگیره. از وقتی که میاد جلسه براشون میذارن توی همون شهر خودشون تا وقتی که میرن، بعدم تازه میرن اول مدینه، باز تو مدینه چند روز فرصت، بعد یاد بگیره.
بله.
بعد بعضی ها نمیتونن، پیر مرد، پیر خانم مثلا مسنه دیگه اصلا قدرت یادگیری نداره. اینجا گفتن چیکار بکنه؟ آیا نماز هم طور بخونه؟ اکثرا گفتن بله، همون تک مثل نماز روزانش دیگه، چه فرقی میکنه؟ وقتی نماز صبح و ظهر است شو اینا رو میخونه، گاهی هم غلط میخونه، شما که میگید بخونه دیگه، خب وقتی میگید بخونه خب اینم بخونه. آیا باید به جماعت بخواند؟ هر چی اونجا بگن اینجا میگن. فهمیدن نه، یعنی اینجور هم نیست واقعا. شما الان ببین این همه مردم، شما بهشون میگی که نه پاش برو مسجد به جماعت بخون، هیچ وقت چنین چیزی نیست. بنابراین اونجا هم لزومی نداره به جماعت خونده بشه، فرادا بخونه، همون اندازه‌ای که تلاش کرده که درست بخونه تلاش کرده باشه کافیه.
بعد میشود به جماعت خون دیگه؟
اونم بعضی اشکال کردن، چون گفتن نماز جماعت، اون ادله که ما داریم مال نمازهای یومیه است و یکی هم نماز آیات. تازه نماز آیات هم مال خسوف و کسوف. در زلزله گفته ما نماز جماعت نداریم، در زلزله نداریم.
بعد حالا نکتهش هم اینه که اونجا شاید اصلا عملا نماز جماعت هم نشه. حالا اگرم شرعاً بگیم
شاید 100 سال پیش مثلا اونجا خلوت بوده، مثلا میگم ها، میشده مثلا. الان که اصلا خودت هم بخوای فایسی دو رکعت نماز بخونی، به سختی باید یه جایی پیدا کنی نماز طواف بخونی،
مخصوصا در عمره فرض کنید رجبیه و شعبانیه و رمضان که دیگه خیلی هم شلوغه، خب کار سخت میشه. البته من یه عددی رو شنیدم، نمیدونم درسته یا نه، عمره خیلی گرون شده، یعنی
برای ثبت نامش. بله. آره. اعلام کردن ثبت نامش رو از تقریبا اواخر بهمن ماه، با اینکه تعداد زیادی هنوز از قبلی ها موندند، هنوز نه خیلی
نمیره به دیگه. بله. خاطر همین
خلا. الان اعلام کردن
به 145 میلیون زاره.
بله بله، سنگینه، خیلی سنگینه، متاسفانه سنگینه. و حالا ما که دخلی در سیاست و این کارا نداریم، ولی واقعش تأسف از این است که بعضی وقتا بستر برای یک سفرهایی که خدای نکرده درش گناه هم انجام میشه آماده است، خیلی راحت، خیلی ارزان. اون وقت یه سفرهای این چنینی که گاهی این سفر عمره ممکن است یه تحولی تو زندگی افراد ایجاد بکنه، سرنوشتش عوض بکنه، ما میایم یک رقمی میگیم که طرف اگر دلش هم بخواد بره با این وضعیت اصلا نمیتونه بره.
این شکایت و گله است که ما همیشه میکنیم. خب ما اخیراً توفیق داشتیم، مشرف بودیم کربلا، بلیط رفت و برگشت هوایی الان 30 تومانه، حالا یه خورده تازه متعادل بیشتر هم بود. بعد مثلا 15 تومان باید فقط بلیط رو تهیه بکنی، شما شاید دوستان مخاطب ما یا دوستان اتاق فرمان که الان میگم برایشون اتفاق افتاده باشه. یه دفعه ببینی بارها توی هفته یکی دو بار سه بار پیامک میاد، تفلیس، نمیدونم آنتالیا، استانبول، 5 تومن 6 تومن داره همین حد. یعنی عجیب و غریبه که این سفرها این شکلی خیلی راحت با قیمتای خیلی کم، اما یه کسی که میخواد بره زیارت امام حسین علیه السلام مثلا فقط باید 30 تومن پول بلیتش هوایی بشه، حالا عمره و اینها که دیگه اونم باز خیلی بیشتر هست. خب خلاصه یه کاری بکنید آقایون مسئول که اهل پیامک دادن هستید، بعضیاتون هم پیامک میدید و ملت رو شاد میکنید، برای اینکه دیگه گواهی نامه خانم‌ها حل شد دیگه، گرانی و گرفتاری ها و تورم و فساد اقتصادی و همه اینها حرفای مردم بود و درد دل مردم، پیامک میدید که دیگه بس گواهی نامه حل شد. یه ذره به فکر این چیزا هم لطفاً باشید. مردم مشکلشون گرفتاریشون حالا گواهی نامه خانم ها نیست که یک پیام فراگیر به همه میدید. برای من که 3-4 بار این پیام اومد. خلاصه یه مقدار به فکر مردم و اطلاعات گرانی و اینها باشید. خب عیبی نداره، بریم سراغ ادامه کار. سید محمد جواد صوت فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم. عرض خسته نباشید و وقت بخیر و تبریک ایام و ولادت حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف. یه سوال شهری داشتم که آیا در اسلام، آیا در فقه شیعه چیزی به عنوان حق تألیف، حق معنوی وجود داره که یک کسی مثلا پکیج آموزشی یا هر چیز دیگه ای درست بکنه و بعد اونجا اینو برای فروش بگذاره و بیه که کسی که پول داده فقط حق داره این رو تماشا کنه، دیگران که مثلا پول ندادن حق ندارن این رو تماشا کنن، یا کسی یه سریالی درست میکنه توی کانالای تلگرامی پخش میشه، اینا از جهت شرعی نگاه کردنش مشکل داره مشکل نداره؟ مثلا من اینکه رفیقم رفته یه پکیج آموزشی خریده، اون پکیج آموزشی هم بیشترشون قید شده که مثلا که آقا حق نداری شما این رو به کسی که پول نداده مثلا بفرستی براش کپی کنه. آیا ما میتونیم اون فیلم رو ببینیم؟ یا این فیلم های سریال هایی که توی تلگرام هستن، تو کانال های دیگه هستن و پخش میشن، میشه اینا رو دانلود کرد و دید؟ ممنونم از پاسختون. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزار از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب حاج آقا بفرمایید.
ببینید عنوانی که ما داریم بله تو فقه هست، بله باید اینو ما توجه کنیم که فقه شیعه فقه پویا و پاسخگوست به روزه. اصلا ما میگیم هر موضوعی حکم داره، مگه میشه که مکلف متحیر بماند که خب من سرگردانم خلاصه چیکار بکنم اینجا، جایزه جایز نیست؟ این که نمیشه که، حتما حکم داره و اینا هم جز مسائل جدید نیست، مصداقها جدیده. اینو من الان عرض میکنم. ببینیم ما یه بحثی داریم به نام مالکیت معنوی. مالکیت معنوی و عرض میشود که حقوق، یا بهش میگن حقوق معنوی، فرق نمیکنه چون حقوق حقوق مختلفی است. فرض کن شما، مثال میزنم، رفتید یه بانکی به شما امتیاز گرفتن وام دادن، یک حق است، امتیاز است. آیا این حق رو شما میتونید واگذار به دیگری بکنید؟ میگید این یک حق دیگه، قابل واگذاریه، بله، اگه خلاف قانون نباشه بله. اینا حقوقه. کسی که کتابی رو تألیف میکنه، کسی که فرض بفرمایید یه فیلمی رو میسازه، کسی که یک ایده ای رو به ثبت میرساند و امثال اینها، یه حق پیدا میکنه. قطعا حق رو پیدا میکنه، در این حرفی نیست، تو اینش حرف نیست. یعنی عقلا میگن یک حق است، عرف میگه این یک حقه. منتها بحث سر این است که آیا کلیه حقوق از نظر شرعی محترمه یا نه، اون حقوقی که شرع مقدس به خصوص توی روایات اینها ذکر کرده باشه. من یه مثال بزنم، شما اگر رفتید یه جایی، در یه مسجدی، در یه جایی و برای نماز جماعت خودتون جا گرفتید، یعنی سجاده انداختی و محرم گذاشتی، تسبیح گذاشتی، پیش خودت گفتی خب حالا من جا رو که گرفتم کار دارم، میرم موقعی که نماز شروع میشه میام، خب ملکت که نی مسجد، ولی حقی پیدا کردی نسبت به این مکان، حقی پیدا کردی. خب اینو ما تو روایات داریم، بوده، چون بوده سابقه داره که این حق به عرضم شاید رسمیت شناخته شده. بنابراین اگر کسی بیاد جای شما اونجا وایسه و نماز بخواند، نمازش دوچار مشکل میشود. خب اینو به رسمیت شناختن. آیا مثال دارم میزنم، اگر من رفتم تو صف نونوایی وایسادم نوبت گرفتم، خب فرض بفرمید که 4 نفرم پشت سر منن، اگه اون کسی که پشت سر منه بیاد منو کنار بزنه، بیاد جای من وایسه، حرامه؟ اون حق منه دیگه، این حق منه، آیا حرامه؟ کار حرام کرده.
یا بیاد بزنه تو صف بره جلو،
یا بره جلو مثلا
اون وای رفیق،
بله بله دیگه، بله دیگه، حقوق دیگران، آیا حرامه؟ این بحثیه واقعا. الان این حقه، عرفن این حقه، عقلا میگن حقه، منتها آیا این حق رو شارع به رسمیت شناخته یا نشناخته؟ بسیاری از آقایون فقها قانونشون اینه، الان رهبر معظم انقلاب حرفشون همینه، عرض می‌شود که آیت الله سیستانی ها تو اینایی که الان تو زمان ما مثل آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی، اینا میفرمان که اینا حقوق عقلاییه و حقوق عقلایی رو شرع مقدس لازم نیست تک تک مصداقش رو بیان بکنه، کلیش اینه که از ادله ما، از روایات ما به دست میاد که شرع مقدس حقوق عقلایی رو که خلاف شرع نباشه ها، به رسمیت شناخته. وقتی به رسمیت شناخت، وقت شما باید رعایت بکنید. حالا میخواد حق تألیف باشه، عرض میشود که یک کتابی است، یا مثلا فرض کن که حق انتشار باشه، حق نمیدونم، عرض میشود که یه پکه به قولیشون آموزه، خیلی از این
فیلم یا سریال،
خیلی از این موارد رو داریم، وقت باید رعایت بشه.
خب حالا طرف رفته پول داده خریده این رو، میتونه به دیگران بده ببینن یا برای دیگران بفرسته ببینن؟
نه دیگه، همینه دیگه. اینجا ها دو تا مطلبه، اینم من بگم یادم نره، یه وقت است که وقتی به شما میفروشه شرط شده، این غیر از اونه، یعنی حتی اگر کسی اون حق را هم قائل نباشه، به خاطر اینکه شرط شده لازم میداند بر خریدار که این شرط را رعایت بکنه. تخلف از شرطی که در ضمن معامله میشود جایز نیست. شرط کرده با شما، شما هم رفتی خریدی، می‌خواستی نخری، شما با این شرط خریدید، این که ایشون گفت،
بله،
که نمیدونم روش نوشته یا مثلا تو اونجا گفته، بله بله، رعایت این شرط لازمه و شرط کردی که آقا شما خریدی، خودت استفاده کن، اینو به دیگری منتقل نکن. بسیار خوب، شما باید طبق شرط عمل بکنید.
بعد فرق نمیکنه فیلم باشه، سریال باشه، یا بسته مثلا آموزشی باشه،
فرق نمیکنه. در هر صورت اون چیزی است که، اون چیزی که مستند به اوست، مال اوست، اون حق مال اوست. دقت کنید، این بسته رو که میفروشید پولش رو میگیرید، این که هیچی، این چیز نیست. نه، اون عرض میشود که حق، حق مربوطه به اونه، یه حق نیست این الان، و اگر شما اومدید اون ضرر به اون میخوره دیگه، اون شخص میخواد کاسبی کنه از این طریق، و شما اینو ور میدارید، بعد تکثیر میکنید، میدید به دیگران، هیچ میشه، او چیکار میکنه؟ ضرر میخوره به اون. بنابراین رعایت این حق رو عرض کردم، بسیار از آقایون لازم میدونه.
بعد حالا استاد، مثلا گاهی برخی از فیلم ها، سریال ها رو در یک کانال قرار میدن، اون کانال متعلقه به اون صاحب اثر هم نیست، یه جای دیگه است، نمیدونیم آیا طرف صاحبش راضی هست، راضی نیست، خودش این رو گذاشته در این کانال یا نگذاشته، اینجا چی پیش استفاده کرد؟
یعنی اینجا شما حق اون رو چیز نکردید، کانال اومده گذاشته در یک کانال عمومی، این قابل دسترسی برای همه هست، او تخلف کرده، اگر بدون رضایت اون صاحب اثر باشه تخلف کرده، جایز نیست، ولی او الان منتشر کرده در، عرض می شود، فضای عام به این صورت، شما میخوای استفاده کنی دیگه اشکال نداره.
بعد این موضوعی که شما فرمودید برای داخل، یعنی برای خارج چی؟ چون بعضی از سایت ها هستن یه سری چیزایی رو میگذارن، بعضیا میرن اونجا به اصطلاح بدون اینکه پول بدن، یا یه راهی رو دور میزنن و دانلود میکنن، ذخیره می
ببینید. حالا من یه تعبیر دیگری هم بکنم، حالا ممکنه این مسئله که ما گفتیم تحت عنوان کپی رایت باشه، نمیخوام بگم همش همینه ها، خب اینا مثل اونه، مثل اینه که شما بردارید یه اثری رو، خب خودتون بردارید کپی کنید و بردارید استفاده بکنید، یه اطلاعاتی مثلا توی، فرض کنید که مثلا اینترنت به دست آوردید، همه اینا رو بردارید و تبدیل کنید مثلا به یه کتاب، تبدیل کنید به یه جزوه، این اگر مال داخل باشه جایز نیست، حقوق مسلمانه. اگر مال خارج کشور باشه، مال خارج کشور اگر باشه که مال غیر مسلمان باشه، آیون میفرمان مانعی نداره، مانعی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای محمدی از تهران یه پیامی فرستادن که خب مقدمه ای شد برای اینکه که من میخواستم وسط برنامه بهش اشاره بکنم، در مورد اعمال شب نیمه شعبان، که خب ایشون هم گفتن که اعمال زیادی داره، یکی مثل شب قدر احیا است. خب شما خوبه که استاد همینجای اشاره بفرمایید به اعمال امشب و فردا.
خب ببینید، احیای امشب احیایی است که وارد شده واقعا، یعنی دلیل داره، روایت هم داریم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که اگر من احیا، کسی که احیا بگیرد، لیلتا نصف من شعبان، یعنی امشب شب نیمه شعبان را، لم یموت قلبه یوم یموت القلوب. خیلی نکته. احیا یعنی زنده داری، در برابرش مرگه. حی و میت. امشب را اگر احیا بدارد، امشب را احیا بدارد، اون روزی که قلبها میمیرد، قلب این زنده خواهد بود. یعنی زنده نگه داشتن امشب نتیجه زنده بودن قلب است در روز قیامت. این روایت پیغمبر اکرمه. لذا احیای امشب خیلی تاکید شده. و البته اینم بگم، ما به حمد الله بعد از انقلابمون آثار معنوی خیلی خوبی داشتیم. نباید بی‌انصافی بکنیم. بعد میگن انقلاب شد. بله، یه سری میگن انقلاب شد دنبال سیب زمینی پیاز و گوشت و مرغ بودن. مثلا انقلاب شد، یکی از آثارش احیای دین و معنویته. و شما این اعتکاف رو ببینید، احیای شب نیمه شعبان الحمدلله در این سالهای اخیر بسیار بسیار شما میبینید که به خوبی داره برگزار میشه با یک جمعیت زیاد. تو شهرستان هم همین احیا دارن، البته سابقا بوده، کم بوده، ولی الان همین تو قم هم امشب مسجد مقدس جمکران احیا داره، هم حرم مطهر احیا داره، هم مسجد امام حسن عسکری احیا داره. عرض میشود که هست مساجد بعضی احیا دارن، مراسم دارن. خود این حالا در احیا چیکار میکنید؟ هم کاری که در شب قدر میشه، در شب قدر چیکار میکنید؟ دعای جوشن میخونید. امشب دعای جوشن نداره، دعای کمیل داره امشب، ولو شب جمعه نیست. ولو شب جمعه نیست، شب نیمه شعبان دعای کمیل داره،
یا مناجات شعبانی،
یا مناجات شعبانی. بله، مناجات شعبانی یه داره دعای کمیل. مثلا میشین قرآن بخونید، یه جز قرآن بخونه مثلا فرض بفرمایید، و نماز قضا بخونه،
عبادت بکنه،
عبادت بکنه.
بله. بعد استاد روزه چی؟ روزه فردا.
روزه فردا روزه بسیار بسیار عرض می شود که بزرگی است. روزه فردا نیمه شعبان، اگه کسی روزه قضا داره، روزه قضا بگیره. یعنی یک تیر و دو نشان است، هم روزه قضاش گرفته، هم روزه نیمه شعبان روزه گرفته. ثواب روزه نیمه شعبان هم میدن. اگه روزه قضا نداره، خب روزه مستبیه که میتونه توانش داره، چون خنک هوا، روز کوتاه 12 ساعت بیشتر نیست، روزه مستبیشو بگیره. و البته عرض می شود که غسلم داره، روز مستحبی هم داره دیگه. این اعمالی که انشالله توفیق حاصل بشه انجام بدن.
و یکی از اعمال بسیار مهم و تأکید شده امشب و فردا زیارت حضرت سید الشهدا است. شما اگر به زیارت امام حسین علیه السلام نگاه کنید، مثلا برای هر روز یک زیارت داره، بعد نوشته که زیارت امام حسین در نیمه شعبان، در مفاتیح هم هست، اون زیارت رو بخونید. اگرم نتونستید اکتفا بکنید حداقل به یک سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، زیر آسمان هم باشید و استفاده کنید. یه نکته یه مثال حالا من بپرسم بد نیست، اینکه احیا که گفته میشه، حالا ممکنه کسی صرفا بیدار باشه، مثلا الان جشن ها هست، فرض کنید در مسیر حرم تا جمکران یه ده بیدارن، یا تو خود جمکران یه عده بیدارن ولی عبادت نمی‌کنن. این احیا
خودش احیا، یعنی دو تا عمله. ببینید شب قدر اگر ملاحظه فرموده باشید توی مفاتیح میگه اعمال، میگه چی؟ یک احیا، دو دعا، سه نماز. احیا اصلا خودش جداست. احیا یعنی که بیدار باشید. چرا؟ به خاطر اینکه ریزش رحمته. کسی که خوابه، خب خوف این هست که از این رحمت عرضم شاید که محروم باشه. خود بیدار بودنه، مثل بیداری بین طلوعین. یه کسی بین طلوعین، یعنی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب بیداره، خیلی هم تاکید شده بیداره، حال هیچ کاری هم نمیکنه، بیداره. اصلا نشسته فرض مثال میزنم، فرض کن مطالعه میکنه، قرآن هم نمیخونه، تعقیبات هم نمیخونه، همون بیدار بودنه. چرا؟ بیدار بودن شب نیمه شعبان خودش مطلوبه، ولو اینکه قرآنی نخونه، ذکری نکنه، نمیدونم دعایی نخونه، خودش خوبه.
بله. خب امشب شب میلاد با سعادت و نورانی مولامون امام زمان علیه السلام هست. انشاءالله که بر همتون مهنا و مبارک باشه. میگه ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، تمام هستی زهرا از آن نرجس شد. اسعد الله ایامنا و ایامکم، هله 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 هله، اسعد الله ایامنا و ایامکم، هله 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 هله، از چهره گندم گونه جا
چندان برکت پیدا کرد، از بچه عظیم و شنست عالم عظمت پیدا کرد، خورشید فقط ثابت بود آنقدر به گردش شرخی آنجا حرکت پیدا کرد، دست بالا شب و روز مه و سال به هر حال به گردش به حولش به دورش چه خورشید به چرخید به چرخید شعیدی شعیدی شعیده شعیدی در این عید اعیاد دلش شاد بخندید بخندید فرج گشایش راه است و شاه راه نجات برای آمدن صاحب از زمان صلوات ماشاءالله اسعد الله ایامنا و ایامکم هله 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 اسعد الله ایامنا و ایامکم هله 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 بر ابر نگاهش افتاد پس ابر پر از باران شد منجی جهان شد وقتی موعود همه ادیان شد یک فتح زمین را بخشید تا خانه امنش باشد آن مملکت ایران شد آن مملکت ایران ابا عبدالله به این خاک به افلاک به آفاق دهد رس به یمن نفس هست به لطف حضورش حضورش به عالم زمین نجف را کند پای تخت حکومت زمان ظهورش ظهورش این شب شب عید است و نزول برکات بر چهره دل ربای مهدی صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بله ماه شعبان المعظمه دیگه ماه شعبان ماه صلوات ماه پیامبر هست امشبم که شب میلاد با سعادت امام زمانمون هست از این ذکر نورانی غافل نشید مردم عزیز و نازنین دعا کنید برای ظهور و فرج مولا امام زمان خب خیلی ها با خودشون عهد میبندن از 14 صلوات گرفته تا 14,000 صلوات برای سلامتی امام زمان برای ظهور و فرجشون مخصوصا که در این دوره و عصر و زمانی که فرعون‌ها و نمرودها و ظالمان و مستکبران عالم چنبره زدن برای ایران عزیز ما و به دنبال حمله هستند و گاهی تهدید میکنن میبینیم در گوشه و کنار این عالم هم چه ظلمهایی داره اتفاق میفته از فلسطین و غزه گرفته تا جاهای دیگه خیلی خیلی نیاز داریم به اینکه مولامون رو صدا بزنیم ازشون تمنا بکنیم درخواست بکنیم تا انشاءالله خودشون دعا بکنن برای ظهور و فرجشون برنامه روشنای احکام تقدیم میشه اونایی که تازه به جمع ما اضافه شدن سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم هم تلفن هم پیام کوتاه هم فضای مجازی واتساب ایتا پیام صوتی پیام متنی میتونید ارسال کنید تا سوالاتتون رو بپرسید حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود خب آقای خانم شعبانی آقای شعبانی احتمالاً از سابق گفتن که ما برخی از همکارانمون کری‌های فوتبالی با هم می‌خونیم و مثلا یکی میگه اگر فلان تیم برنده بشه من به همه شیرینی میدم آیا این مصداق شرط بندیه آیا خوردن این شیرینی اشکال داره البته دوستان متنی که بر من فرستادن اتاق فرمان یه ملاحظه بکنن متوجه میشن ایشون چی نوشتن خلاصه بفرمایید جان
این شرط بندی نیست این وعده است وعده است این برد و باخت نیست قول میده اگر مثلا فرض کن که تیم مورد علاقه من برنده شد
بله.
من مثلا فرض بفرمایید که بستنی بهتون میدم من نمیدونم چه میکنم این وعده است این اشکال نداره ولی اگر برد و باخت باشه یعنی اگر بگیم که خب حالا اگر تیم شما باخت شما ملزمی که یه چیزی به من بدی به خاطر اینکه باختی اون چی که از جیب بازنده به جیب برنده این قانون رو دقت بفرمایید این قانون کلیه اون چی که از جیب بازنده به جیب برنده بخواد وارد بشه با الزام یعنی چی؟ میگه نه باید بدی باید اگه این باشه این همون قمار است و شرط بندیه که حکممون قمار رو داره، ولی نه خودش متعهد شده میگه نه، نمیگه من به بازم میدم به برنده، نه خیر، میگه اگر که مثل امروز، حالا فرض کن کسی میگه که امروز فرض بفن امشب شب ولادت حضرت حجت هست، قول میده میگه که بله شما بیاد خونه ما، من شامم به شما میدم، این وعده است، این نداره به وعده خودش هم عمل میکنه.
اینا به قول خودش می کوری میخونیم، یا مثلا از اگر پرسپولیس ببره من به همتون شیرینی میدم،
نداره بده باش بده نوش جانش اب نداره،
ولی اگر بگه مثلا
هر کس باخت باید یه سی به من بده،
این درست نیست،
تیم شما باخت باید از جیبش یه سی به من بده، این پول گرفتن جایز نیست.
خب خیلی ممنونم. آقای جعفری از کرمان گفتن این که گفته شده یا گفته می شود دهنی گربه خوردنش مستحبه، درسته؟
نه مستحب نیست، قبلا هم عرض کردیم مستحب نیست، فقط گفته می شود که مکروه نیست، مکروه نیست، یعنی اشکال که خب نداره، حیوانات دیگه غیر از سگ و خوک سگ و خوک چون نجس العینن،
اون که دیگه هیچی
هیچ چونها استثنان، بقیه حیوانات نجس نیستن و پیشمانده شون هم خوردنش اشکالی نداره، پیشمانده گربه چون معمول بوده تو خونه ها می اومده می رفته، حتی در زمان ائمه اینجوری بوده، رفت آمد می کرده، طبیعی هم بوده زندگی های اونجوری، مثل الان نبوده که آپارتمان نشین اینا، و می اومده سر قضا و اینها، در روایات ما وارد شده سعر الهره یعنی پیشمانده گربه، مکروه شمرده نشده،
درست.
مستحب هم شمرده نشده،
این که بخواهی که مستحب خورده
نه 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 خیلی ندارم
نیست. حالا بحث گربه مطرح شد، توی فضای مجازی هم گاهی من زیاد دیدم کلیپ منتشر شده، بعضی های چیزایی گفتن، اینها میگن که اینجوری مطرح میکنن که پیامبر گربه داشته، گربه مخصوص داشته، عرض کنم گربهش اسم هم داشته و با پیامبرم به نوعی زندگی میکرده،
معنوس بوده میخوان بگن، نه چیزی ما داریم؟ نه، حداقل در منابع شیعه ما نداریم، در منابع شیعه چنین چیزی نداریم.
حالا ما اینو بارها هم گفتیم، البته ممکنه فرض کنی خب زمان قدیم بوده که زندگی هایی که مثلا الان آپارتمان نشینی این حرفا نبوده که، خب حیات بوده، گربه می اومد می رفت، چه بسا پیامبر هم که پیامبر رحمت به انسان ها لطف میکنه، حالا حیوان که حالا غذایی بده آبی بده فرض کنی،
بله این طبیعیه،
هیچ چیزی نداره به این،
حتی سگ هم چون خونه های نفرمایید که چرا شما الان میگی سگ تو خونه ها نگه ندارن، اون وقت خونه ها سبک امروز رو نداشته، مثل خونه های روستایی بوده که الان هم خونه های روستایی بعضیشون سگ دارن،
نگهبان
خونه بزرگه، خونه بزرگ حیات داره، بیدر و پیکره، مثلا گاهی در باز میمونه، این سگ محافظه، خب این هم بوده در زمان قدیم، هم بوده در زمان اعراب هم حتی عرض میشود بوده، ولی اون اشکال نداشته، سگی که امروز هست اینا سگای زینتی گران قیمت، اینو ما داریم میگیم که نکنید این کار.
آقای لطفی پور یا خانم لطفی پور گفتن من پارسال به خاطر عمل باز قلب به توصیه دکتر روزه نگرفتم، آیا امسال باید از دکتر کسب تکلیف کنم یا اینکه میتونم مثل پارسال روزه نگیرم؟
بستگی داره، پارسال بود الان یک سال گذشته، اگر همچنان ایشون واقعا نگرانند، یعنی میترسن که روزه براشون ضرر داشته باشه و منشأ نگرانیشون هم همون عمل باز قلب، نگیرم، اما نه نگران نیست ولی مردده بگیرم نگیرم، ایشون مراجعه کنه دکتر، اگر پزشک متخصص همین قلب که آشنایی داره با این کار نهیش کرد نگیره نگیر،
یعنی صرف این که پارسال جراحی قلب کرده و دکتر گفته نگیر الان هم ادامه همون باشه نمیشه،
نه اینجوری نیست، ممکنه افراد ممکنه دکتر بهش بگه نه الان شما هیچ عارضه‌ای ندارید، روزم میتونه بگیره.
سوال دیگرشون هم گفتن که ضابطه کلی در بیماری‌هایی که برای روزه مشکل داره چیه؟ آیا حرف دکتر حجیت داره یا هر کسی خودش باید ببینه روزه برایش مشکل ایجاد می‌کنه یا نه؟
یکی از دوتا. گاهی هر دو با هم یکی میشه. یعنی هم دکتر میگه نگیر، هم خودش هم با تجربه شخصیش میفهمه نباید بگیره. گاهی هم هر دو یکی نمیشه. دکتر میگه نگیر، خودش تجربهش نشون میده و مطمئنه که میتونه بگیره، باید بگیره. گاهی هم برعکسه. دکتر میگه بگیر و خود شخص میگه که من دکتر حالیش نمیشه اصلا، من میگیرم آقا پدرم در میاد چنین چنان میشم دارم میمیرم، نباید بگیره. گاهی گفته دکتر و تجربه شخصی یکی میشه، گاهی هم نه جداست، در هر صورت هر کدومش اگر باشه کافیه، یعنی اگر گفته دکتر، نم کدام دکتر، متخصص بی غرض، متخصص این کاره مثل همون قلب، و بی‌غرضه. گفته او اگر موجب نگرانی و ترس این شخص بشه نگیره، گفته دکتر، یا نه تجربه شخصی خودش از طریق تجربه شخصیش به این نتیجه میرسه که نباید بگیره، ضرر داره نگیره.
آقای محمود نژاد از تهران گفتن با توجه به پیامکی که در مورد گواهینامه موتور برای زنان به ملت ارسال شد، می‌خواستم بدونم که آیا موتور سواری زنان اساساً با آن چیزی که دین از زن در حیا و پوشش انتظار دارد تعارض ندارد؟
چرا تعارض داره؟ بدون تعارض ما نیومدیم که توجیه کنیم هر کاری که دیگران میکنن، که بنا نیستش که ما توجیه بکنیم. اصلا وظیفه یک سرباز امام زمان اینه که هر جا که مثل یک معلمه که املای باید شاگرد کلاس شو غلط شو بگیره، بگی اینجا غلطه، ما نیومدیم توجیه بکنیم. چرا این در تعارض؟ شما ببینید اصل در اسلام برای بانوان حیا، عصمت، عفت، حجاب. بله بله، مواردی هست که با رعایت جمعی، الان مثال میزنم، الان امشب شما بیاد قم ببینید چقدر خانم داره میره مسجد جمع کردن، کسی هم اشکال نمیکنه، کسی هم فتوا نده، نه خانم ها نرن بهشون، نخه با حجاب داره میره رعایت میکنه، مشکلی نداره، خودنمایی نیست اصلا. تازه همونم بهش میگن که ببین خب میای بیرون آرایش نکنی بیای بیرون، مثلا آرایش نباید داشته باشه، حجاب باید داشته باشه. بله، ولی این که ما بگیم که خب بفرمایید اصلا ما داریم کمکتون هم میکنیم، تا حالا اگه گواهینامه نداشتید قانونا مثلا گواهینامه نشه بشه جرمه دیگه ده. نه، از این به بعد قانونا هم هیچ مشکل نداره، کمکتون هم میکنیم، اینم گواهینامه بگیرید و برید موتور سوار بشید. خب موتور سوار شدن یک خانم، آخه خیلی، آی اسماعیلی عزیز، تقریبا از اون روز تا حالا خیلی از ما سوالات مختلف کردن و فرضهای مختلف. بله. گفتن تا حالا خانوما ترک میشستن شما اشکال نمی کردید.
بله، حالا اتفاق میخواستم بپرسم اینا.
تو همین قوم خانوم نشسته ترک
زیادم هست.
زیاد اتفاق. بله بله، اشکال نمی کرد. الان چی؟ خیلی فرق میکنه آخه. من نمیدونم آخه آدم عاقل فرق اینا رو متوجه نمیشه. خود خانوم داره همچنین، این خانم میخواد ویراج بده، میخواد عرض میشود که نمیدونم
بعدم پشت که نشسته. بله. بر صورت پوشیده است بخشی. بله. از بدن. بله.
این خانم داره. این خانم خودش میخواد اومد بعضی میگه رانندگی ماشین، بابا رانندگی ماشین تو ماشین حریمی داره برای خودش، این هیچی نداره، نه حفاظ، ما اصلا کار نداریم به اون خطرات.
بله،
به اون خطراتی که حالا خدای نکرده خواهد بود، دلمونم نمیخواد. ولی یه تعبیری من دیدم، آخه امروز یه آقایی از من سوال کرد که مقام معظم رهبری چی فرمودن، گفتم اخیراً که چیز نفرمودن، ولی چند سال پیش مطرح بود سوال کردن، آقا جواب دادم. گفت چی بود جوابش؟ گفتم ایشون فرمودن تبرج حرام. تبرج چیه؟ قرآن میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. به زنان بگویید که خودنمایی نکنن اونچنان که جاهلیت خودنمایی میکرد. خودنمایی یعنی چی؟ یعنی خود تو در برابر مردان در معرض جلب نظر و تماشا قرار نده. این خودنمایی نیست، رو موتور بشینه و عرض میشود که اندامش طبیعیه دیگه. این
خیلی دیگه مسئلهش اینه که الان فرض کنید اینایی که خیلی ذوق موتور سواری دارن، خیلی هاشون که پوشش درست حسابی هم ندارن توی کوچه و خیابون، بعد حالا همین آدم، همین خانم در تابستان روی موتور بنشینه، خب بالاخره واقعا وقتی آدم فکر میکنه میبینه نه، این حالا شاید نتونیم 100% بگیم حرام، ولی یه سری عوارضی داره
و... حتما تبعات داره، حتما عوارض داره. بعد هم فقیه کسی است که آینده رو نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگر من گفتن که اگه گفتی الف بعدش باید بگی ب تا آخر بری یکی یکی. فقیه وقتی فتح باب بکنه خدایی نکرده، پس فردا میگن خیلی خوب دیگه، آقا ما استفتا کردیم فرمودن که موتور سواری بانوان اشکالی ندارد. خب بعدش یه چیز دیگر میارن، اونم میگن خیلی خوب دیگه، پس اینم این راه باز میشه. یعنی اشتباهی که برای حجاب تو کشور ما کردن، اشتباه این بودش که خب بله گفتن که چادرم نباشه که اشکالی نداره، شد مانتو، مانتو بلند تمام با مقنعه، بعد گفتن الان مقنعه نباشه روسری باشه اشکال داره، گول خوردن، گفتن نه مشکل نداره که روسری هم باشه اشکال نداره. بعد روسریه بعدش گفتن که مثلا یه شالی هم رو سر باشه بپوشونه، اینا فکر نمی‌کردن که این شال 10 سانتی فقط رو مغز سرشه، پشتش همه موها ریخته، جلو ریخته. اون وقت کم کم این راه باز شد و امروز ما میبینیم این وضع ابتذالی که تو حجاب متاسفانه درگیرش هستیم به وجود اومد. این معناش این است که ما اگر واقعا پیشگیری نکنیم، راه رو باز کنیم، بگیم خب اب نداره دیگه، ورزشگاه هم که بیان، چه اشکال داره؟ واقعا چه اشکال داره؟ بحث بود دیگه. حالا خانوما بیان تو ورزشگاه، چه اشکالی داره؟ ما فوتبال، اونا هم علاقه دارن، بیان ببینن. اون وقت اون محیطی که فش عرض می‌شود که نمیدونم رکیک و فلانی حرفا و رد و بدل میشه و چنین چنان، خب بیان دیگه بیان. خب اون وقت ما چی داریم دیگه فردا؟ نه حیایی هست، نه حجابی هست، نه عفتی هست.
تجربه شد دیگه، حالا توی فوتبال و ورزشگاه دیدیم اوضاع زنها خیلی بدتر و حرفای خودشون حرفای بدتر و زشتر میزنن. خلاصه خب اینم حالا جنبه های مختلف این مسئله. در هر صورت ما باید مواظب باشیم دیگه، اینها یه سری عواقبی داره که ممکنه دامنگیر جامعه بشه، مشکلاتی رو ایجاد بکنه. بله حالا ممکنه بعضی سری توجیهاتی نسبت به برخی از چیزها داشته باشن، اما اصلش قاعدتا خیلی پذیرفته نیست. بریم سراغ ادامه سوالها. محمد از طریق ایتا پیام فرستاده، حالا تشکر کردن از برنامه، اما در ادامه سوالاتشون گفتن که آیا برای خواندن نماز غذا، نماز غذای پدر و مادر، یا نماز غذای خود فرد، اذان و اقامه هم باید گفت؟
بایدی نیست. باید یعنی واجب نه، ولی همونطوری که برای نمازهای ادا اذان و اقامه مستحبه، برای نماز غذا هم همینطوری، فرق نمیکنه. اصلا قانون نمازهای غذا با نمازهای ادا یکیه، فقط یه فرق داره و اونه که نماز ادایی زمان خاص داره و نماز غذا زمان خاص نداره. هر وقت تو شبانه روز دلت خواست نماز غذا بخون، و الا اذان اقامه مستحبه، بله مثل نماز ادا، هیچ فرقی هم نمیکنه.
بعد یه وقتی کسی نماز استیجاری برای دیگران، اینجا چی؟
نماز استیجاری بستگی داره به این که اگر اون کسی که پول رو داده یک شرط کند، گفتم من شرطم اینه پول بیشتر دارم به تو میدم، میخوام یه نماز درست حسابی بخونی، شرطش این است که هم اذان بگی اقامه، این که معلومه. یه وقت شرط نمیکنه، ولی نمازهای متعارف رو باید این بخونه. نماز متعارف چیه؟ این است که تسبیحات اربعه سه بار بگه، خب بله دیگه، بله پول گرفته باید سه بار بگه، سلام نماز سه بار بگه، بله قنوت چی؟ بله. این دو سه تا مستحب رو حتما انجام بده. و عرض می شود اقامه، اقامه رو میگن برای هر نماز بگه، ولی اذان، اذان متعارف نیست.
یعنی حتی اگر قید نکرده باشه، شرط هم نکرده باشه،
اقامه رو بله، اقامه رو آقایون میگن احتیاط بکنه، اقامه بگی برای هر نماز.
سوال دومشون اینه که در نماز سه یا چهار رکعتی اگر در رکعت دوم بعد از تشهد اشتباهاً سلام هم بگوییم، ولی حالت نماز به هم نخوره، میتونیم بلند شیم و ادامه نماز بدیم؟
حتماً میتونیم. چیه؟ باید بلند شه، نباید نماز بشکنه. اگر رو از قبله برنگردونده، حرف نزده، فقط سلام، این بهش میگن سلام بیجا. سلام بیجا، شما قصد خارج شدن از نماز که نداشتی، که سهوا سلام دادی، بعدا متوجه شدی اشتباه کردی، پا میشه بقیه نمازشو میخونه و بعد از سلام نمازش سجده سهو انجام میده.
سوال بعدی این عزیزمون، چند تا سوال پرسیدن، 4 تا سوال. سوال بعدیشون گفتن کسی که روی صندلی نماز میخونه و برای تکبیرت الاحرام اول نماز هم نمی ایسته و نشسته به امام جماعت اقتدا میکنه، آیا نمازش درسته؟ در حالی که از منزل تا مسجد خودش با یک عصا می آید، اگر نماز این شخص باطل باشد، آیا باعث به هم خوردن اتصال سایر مردم که نماز جماعت میخونن میشد؟
اگر یقین داریم که نماز باطله، خب اتصال به هم نمیخوره، چون یه نفره، با باطل بودن یه نفر اتصال به هم نمیخوره که. یه نفر چقدر جا گرفته؟ 60 سانت 70 سانت، خب نزدیک 1 متر تا حدود 1 متر اشکال نداره. عرض کردم اگر یقین داریم نماز باطله، یه وقت ما چون نمیشناسمش، اصلا رو صندلی داره میخونه، من چه میدونم، اونجا باید بگیم انشالله نمازش درسته. اما یه وقت نه، من میدونم این حداقل میتونه وایسه یه تکبیرت الاحرام، چون قیام در حال تکبیرت الاحرام رکن است، حتما باید بیسته. و اگر میدونم که این میتونه یه لحظه الله اکبر بعد بشین رو صندلی، من میدونم این میتونه، اگر این کارو نکرده نماز باطله.
یعنی حالا با توضیحی که ایشون دادن، میگه طرف خودش میاد مسجد با عصا هم میاد، یعنی که در راه رفتن و ایستادن شاید خیلی مشکلی نداره.
معلومه، یعنی اومده دیگه، اومده و میشینه رو، خب همین که اومده و میشینه رو صندلی، وایساده است دیگه، خیلی خوب دیگه، اگر وایساده است یا الله اکبر ایستاده بگه.
حالا این اگر کسی عمدن پس به این شکل باشه نمازش باطل میشه؟ نماز
باطل. سهوًا هم باشه باطله. رکنه دیگه. قیام در تکبیرات الاحرام رکنه، چه عمدی چه سهوی ترک بشه نماز باطل.
یعنی حتی اگر مسئله رو نمیدونسته چی؟
جهل به مسئله تو رکن فایده نداره.
خیلی مهمه، چون بعضیا توی مساجد واقعا دقت نمیکنن و رعایت نمیکنن. حالا طرف ممکنه بگه من برای ایستاد طولانی ایستادن برام سخت باشه، خب حمد و سوره رو مینشینه، رکوع سجده ممکنه مشکل داشته باشه، اما تکبیرت الاحرام اول نماز رو حتما باید ایستاده بگه. و سوال چهارشون هم گفتن که بازنشسته هستن، مبلغ پول دادن به فردی که با اون پول کار بکنه، حالا در تولیدی یا فروشگاهی که دارد اگر در قرارداد بنویسم با این پول کار کند و ماهانه علل حساب این قدر مبلغ را به عنوان سود کار کرد به مالک پول بدهد، این درسته؟
اب نداره، علل حساب اشکال نداره. وکالت بدن اینو بارها میپرسن از ما که چجوری؟ هیچی، شما وکیلش کنید، از طرف شما با پول شما میره کار میکنه، طبیعتاً سودی که به دست میاد، خب چون سرمایه مال شما، سودم مال شماست، اونم برای کار کردن خودش مقداری رو برمیداره. منتها چون معمولاً محاسبه سود خیلی شفاف نیست و واضح نیست، علل حساب مثل بانک ها، علل حساب ماهانه یه چیزی به شما بده، آخر سر که زمان قراردادتون تمام شد با هم مصالحه کنید، حلال کنید هم دیگر رو.
آقای خانم عباسی از مشهد گفتن که این که میگوین سه ورزش شنا و تیراندازی و اسب سواری مستحب است که انسان آموزش ببیند، شامل خانم ها و دختران هم میشود؟
اصل مطلب اینجوری نیست. اصل مطلب اینجوری نیست. اسب دوانی و تیراندازی درش شرط بندی اشکال نداره. یه بحث دیگه است. کاری اصلا به شنا نداره. یعنی شرط بندی و قمار حرام است، مگر در اسب دوانی که بازنده اگر قبول کرد که اگر با فلان مقدار بده باید بده. یکی هم در تیراندازیه. این هم مال مردانه. نه خیلی مال خانم ها نیست. این مال مردانه. و در شنا اصلا اونجا برد و باخت جایز نیست. یعنی شنا رو ملحق به اونا نکنید. بله، فقط داره به این که علمو اولادکم از سباحه، یعنی شنا. شنا تسبیح که میگن یه معنای تسبیح، سبح به معنای شنا کردنه. شنا رو آموزش بدید به بچهاتون، خوبه شنا رو آموزش بدید. این هم حالا مستحبه توش در نمیاد، نگفتن مستحبه، گفتن خوبه. بله بله، سفارش شده، سفارش شده که یاد بدید. اینجا حالا اب نداره دیگه، چه اشکال داره؟ حالا فرض بفرمایید خانمام خودشون استخ دارن، برای خودشون برن، با عرض می‌شود که رعایت همه جوانب هست و محافظت هست، برن یاد بگیرن انجام بدن.
مصطفی از مازندران هم گفتن که کولونوسکوپی آیا روزه رو باطل میکنه یا خیر؟
کولونوسکوپی با اندوسکوپی کاملا فرق میکنه. اندوسکوپی مشکلش برای روزه بیشتره. اندوسکوپی چون از حلق وارد میشه، وارد معده میشه، اونجا گفتن، من خودم هم اندوسکوپی قدیم انجام دادم هم جدید. قدیما ژل داشت. بله. به خاطر اینکه عرض می شود که شخص آسیب نبینه، چون بیهوش نمی کردن، اون ژل باطل میکنه. ولی اخیراً به دلیل اینکه الان چند سالیه، به دلیل اینکه بیهوش میکنن اصلا طرف احساس درد نمیکنه، بنابراین اون لوله ای رو که وارد میکنن دیگه چیزی نداره، ولی خود بیهوشیه برای روزه مضره. این خودش بحث داره، اینا بعد جداش کنه. ولی کولونوسکوپی که اصلا ربطی به روزه نداره، اون از طریق مقعد وارد میشه و اون روزه رو باطل نمیکنه، مگر اینکه بیهوش بکنن، که بیهوش میکنن اون بیهوشی برای روزه مضره.
نه حالا بیهوشی چی؟ اینکه در واقع چیزی وارد بدن بشه؟
نه اب نداره. لذا شیاف که جامد هست روزه رو باطل نمیکنه. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه ورود مایه است که وارد روده بشود، که قدیما بهش میگفتن اماله.
بله.
که یک خودش حالت معالجه و مداوا داشت.
یعنی اماله مثلا با چیز روان و این حرفا،
بله بله بله
مطرح بود، آب بله بود یا چیزای بله دیگه. خب الان این شامل اون نمیشه؟
نه نه، این شامل نمیشه، گفتن اشکال نداره.
این گاهی مثلا ممکنه ژل هم استفاده بشه، بازم فرق
نه نه هیچ فرق نمیشه. مثلا عرض کردم دیگه، شیاف و همه آیون داره دیگه، هیچ اشکالی نداره.
بله. خیلی خب، ممنون و متشکرم. آقای موسوی از قیدار صوت فرستادن یا تلفن؟ بله روی خطن. آقای موسوی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت مجری محترم برنامه روشنای احکام
ممنون.
و مشاور برنامه و با عرض سلام به و عرض تبریک به مناسبت ایام اعیاد شعبانیه و عرض تبریک به مناسبت ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. من حاج آقا من فوری میرم سراغ اصل مطلب. یک سال شرعی داشتم خدمتتون، میخواستم میگم که والا میگم که خب شیطان به حضرت آدم سجده نکرد. خب آقا شیطان اصلا به حضرت آدم سجده نکرد. خب بله شیطان به حضرت آدم سجده نکرد. خب میگن طبق روایات 6000 سال یا 7000 سال خدا را عبادت کرد. این چطور میشه که در واقع شیطانی که به حضرت آدم سجده نکرد و خدا اونو رانده شده نامید و اون رو خب به سوی برد جهنم، چی شد که اومد حضرت آدم و حضرت حوا رو در بهشت در واقع وسوسه کرد؟
بسیار خب آقای قیدار، ما بحثمون
در واقع مثلا از بهشت.
آقای قیدار، آقای موسوی ببخشید، آقای موسوی
بله
ما برنامه احکامه. خب سوالات شرعی و سوالات احکام رو جواب میدین. شما به صورت تخصصی اگر میخواهید پاسختون رو دریافت کنید باید به برنامه مرتبط با این موضوع تماس بگیرید و انشالله پاسختون رو اساتید بدن. حالا استاد عد مختصر مفید شر بفرم.
بحث مفصل داره. ما جمعی جوانب رو باید بررسی کنیم. اولا شیطان موجود مختاره. چرا؟ چون کان من الجن. ببین چه بحثای مفصلی داره. جن نه مثل انسان داره اختیاره، پس او میتواند هم خوب باشه هم میتونه بد باشه. 6000 سال آدم آدم که نه، جن خوبی بوده، 6000 سال عبادت کرده، بعدم خدا امتحانش کرده ارشد که رفوزه شده. خب حالا بابت رفوزگیش باید یه جزایی ببیند که اونم معلومه دیگه جزاش چیه. اخرج فینک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. این جزای کار بدشه. من خیلی مختصر میگم. شما میخواد بگید خب حالا چند سالم که عبادت کرده، اونم که باید جزا بدن، خدا عادله دیگه، اونم خدا جزا رو داده و اون این است که به او قدرتی داده است، همین که ایشون گفت قدرتی داده است که بتونه وسوسه کنه انسانها رو. یه چنین قدرتی بشه، البته وسوسه است اینو عنایت بفرمایید، وسوسه است.
تصمیم رو خود انسان میگیره قطعاً.
وسوسه مثل این میمونه که من همیشه مثال که میزنم میگم دو تا جوونن، یکی این طرف خیابون واسه یکی اون طرف، انگشتش میذاره زیر زبونش و یک سوت میزنه بیا. اون میتونه بیاد میتونه نیاد. شیطان فقط وسوسه میکنه، سوت میکشه. به حضرت آدم و حضرت حوا هم همینطور، اجبار در کار نیست. این قدرت رو خدا به خاطر اینکه در هر صورت خدا عادل است، این قدرت رو به خاطر این سالهایی که عبادت کرده خدای متعال رو، خدای متعال این قدرت رو به او داده.
بله خب خیلی ممنونم. آخرین سوال رو هم بپرسم. گفتن که احمدی از تهران بازی های مثل پینت بال که با اسلحه به هم شلیک میکنن، حالا تیرای پلاستیکی اینها داره و از اول هم میدونن که به هم شلیک بکنن ممکنه که باعث کبودی در بدن باشه، اشکال نداره؟
مشابه اینو ما خیلی داریم. حالا این که تقریبا میشه گفت جدیده، تقریبا نمیم. حالا خب قبلش هم بوده، بوکس بوده، چیزای دیگه بوده، بازی های رزمی بوده، اینها بوده. خب اون کسی که داره طرف مقابل شما داره با شما بازی میکنه اینو گفتن دیگه. اگر از اول براءت بجوید این، یعنی بگه چی؟ بگه هر جوری که شد اشکالی نداره، هر جوری که شد اشکال نداره، خودش قبول کرد، اقدام به ضرر کرد، گفتن اشکالی نداره. یا خود این طرف که چی بگه؟ بگه خلاصه من بهت بگم امکان این حرفا هست، من اگه فرض کن آسیبی رسید ضامن نیستم، اونم قبول میکنه. اگه این باشه اشکالی نداره و الا اگر غیر از این باشه آسیبی برسد ضامنه. دیه اگر لازم بشه دیه باید بده.
ولی وقتی که راضی هستند و توافق
بله اگر رضایت داده بله اگر رضایت داده توافق کردن اشکالی نداره.
بسیار خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور، بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم از شما هم ممنون هستم که امروز روشنای احکام رو همراهی فرمودید. شب ولادت با سعادت و نورانی مولامون آقا جانمون امام زمان علیه السلام، ان شاءالله بر همتون مبارک باشه، ان شاءالله دلتون خوش باشه به خوشی دل اهل بیت. یا علی، خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الغيث ابن الحسن.
صلواتك علیه و علی برحمتك يا أرحم الراحمين.